چند دهه که همین نبض فعالیت‌های هراتپژوهی از دست رفته بود و در اختیار ما نبود و در گوشه و کنار دنیا هم صورت پراکنده هر جو کار انجام می‌شد و حتی ما از او پژوهش‌ها و تحقیقات اطلاع هم نداشتیم. در چند سال گذشته فعالیت‌های خوبی در این حوزه انجام شد. ما هم به عنوان یکی از نهادهایی که در این حوزه فعالیت داشتیم، عمده یعنی تحقیقات و پژوهش‌های ما تا حالا که منتشر شده راجع به هرات هست. کارهای خیلی خوب ما در حوزه ترجمه خیلی فعالیت‌های انجام دادیم. آثار از ترکی جغتایی راجع به تاریخ هرات و فارسی برگردان کردیم. آثار از زبان انگلیسی ترجمه کردیم، از عربی ترجمه کردیم. اینا همه آثاری هست که برای بار نخست و به دوره‌های پرداخته که تا حالا در قسمت دوره‌ها حداقل به زبان فارسی کارهای جدی انجام نشده. در غرب فعالیت‌ها بسیار خوبه، در آمریکا، اروپا، روسیه، اینها راجع به هرات در دهه‌های گذشته انجام شده. ما فعلا تلاش ما این است ما بتونیم او آثار به زبان فارسی برگردان کنیم. یک از آثار بسیار خوبه که آماده چاپ هست، یک تحقیق بسیار خوبه در قسمت آل کرد هست، یکی از استادان دانشگاه نیویورک در امریکای کار را انجام دادن و همین ترتیب. یعنی یک مثال هست، مثل ما راجع به دوره های دیگه هم چنین تحقیقات شناسایی کردیم. راجع به بعض شعر راجع به مولانا نهایی اصلا کار جدی انجام نشده، تحقیق تا آثار از دوستت انتقادی تا حالا منتشر نشده. ما راجع به بنایی کار میکنیم، خیلی از آثار امیرعلی شیر نوایی تا حالا از زبان ترکی جغتایی به فارسی برگردان نشده. ما کتاب محبوب القلوب از او به فارسی برگردان کردیم، رساله حالات پهلوان محمد او به فارسی برگردان کردیم، روی وقفنامه داریم کار میکنیم. اینا کارهایی هست که روی دست از و بعض از اینا انجام شده. ما حدود 14 عنوان کتاب و 2 شماره از مجله منتشر کردیم. ما برون یکی از نهادهای در این راستا فعالیت داره، همون سهم و دینی که داشتیم و این شهر برگردان ما داره، همون تا حد توان داریم انجام میدیم. دیگه دوستان هم زحمات و تلاش های زیاد انجام دادن، انشالله که همین حرکت بتانیم دوام بدیم.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
دوستان و یاران صمیمی رادیو دری، شما با بخش نیمروزی ما همراه هستین. علاقمندان به بخش های اقتصادی دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه خودتان مجله اقتصادی باشین.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون کاهش ارزش دلار در برابر پول افغانی و تأثیرات آن بر بازار، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، تلاش‌ها برای بازگشایی مسیرهای هوایی برای تجارت از افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. برخی از صرافان در سرای شاهزاده کابل از کاهش نرخ دلار در اواخر هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم خبر داده و گفتند 1 دلار تا 94 افغانی در بازارهای کابل تبادله شده است. صرافان اما میگویند که نرخ ارزهای خارجی خصوصا دلار در بازار دائما در حال تغییر است. در ماه‌های اخیر ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار در بازارهای افغانستان به صورت بی‌سابقه کاهش یافت و نرخ دلار تا 130 افغانی هم رسید. کاهش بهای دلار در برابر افغانی تأثیرات مثبتی روی کاهش قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای افغانستان داشته است. نهاد تحقیقاتی گالوب در یک نظرسنجی تازه در مورد وضعیت مردم افغانستان گفته است که حدود 94% از شهروندان افغانستان در رنج به سر می‌برند. از هر 4 افغان 3 نفر آنها توان تأمین غذای خانواده‌شان را ندارند و از هر 10 نفر 6 نفر قادر به تهیه سرپناه برای خانواده‌شان نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان اما این گزارش را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش اعلام کرد بسیاری از کودکان افغانستان با مشکل حاد تنفسی مواجه شدند که نیازمند مراقبت فوری هستند. در این گزارش با اشاره به مشکلات اقتصادی و فقر بیش از 95% از مردم افغانستان آمده است، مشکلات مالی بزرگترین مانع برای درمان بیماران به ویژه کودکان محسوب می شود. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان باید به اقتصاد این کشور نقدینگی تزریق شود. آنتونیو گوترش در توییتی نوشت اقتصاد افغانستان در مسیر نزولی و در لبه پرتگاه قرار دارد و هرچه زودتر باید نقدینگی به اقتصاد افغانستان تزریق شود. این در حالی است که میلیاردها دلار از سرمایه های افغانستان توسط کشورهای غربی به ویژه آمریکا مسدود شده است. در کنار مشکلات عدیده اقتصادی که برای مردم افغانستان پس از خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از این کشور و تغییر حکومت در کابل ایجاد شده، مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکایی‌ها بر مشکلات افغانستان و مردم این کشور افزوده است. کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از دشواری‌های سیاسی و اقتصادی پیش آمده در افغانستان ناشی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های نادرست آمریکا در رابطه با این کشور بوده است. همکارم غلامرضا شجاعی در گفتگو با دکتر وحید بینش کارشناس افغان از وی پرسیده که چرا آمریکا چنین سیاستی را در قبال افغانستان پیش می‌برد.
آمریکایی‌ها متأسفانه در قضیه افغانستان بد بازی می‌کنند و مسائل و مشکلات افغانستان به جای که حل کنند، آمریکایی که مسئولیتشان را باید انجام می‌دادند و ترک کردن افغانستان، انجام ندادن، مسئولیت خود رها کردن بدون مسئولیت. متاسفانه مشکلاتی برای مردم افغانستان خلق شد. یکی از اونا هم بلوکر کردن سرمایه افغانستان است که نزدیک به 10 میلیارد دلار افغانستان اونجا منجمد کردن و این مشکلات جامعه افغانی را به شدت گسترش داده. فقر، فلاکت، تقریبا فلج شدن بانک ها، این عدم پرداخت حقوق کارمندان، معلمان، کارگران، اینها متاسفانه مشکلات بسیار عدیده را برای مردم افغانستان ایجاد کرده، به خصوص در این سرمای زمستان، و این از عدم برنامه ریزی و ندانم کاری های امریکایی هاست که امیدواریم این مسئله را با مسائل دیگه مخلوط نکنن و پول های منجمد شما داره که در حقیقت پول مردم افغانستان را سازاد کنن و این مردم از فقر و فلاکت به بیرون. مرقمی که سازمان ملل اعلان کرده واقعا اطفال در حال مرگ هستند، خانواده ها در حال مرگ و فشار هستند. چیز حدود 23 میلیون جمعیت افغانستان آنان زیر خط فقر و گرسنگی شدید به سر میبرند. من به نظرم میرسه که بهانه کردن امریکایی ها در قضیه پول، اینها دنبال سیاستکاری های خودشان هستن و میخواین به نحوی اون اشتباهی را که انجام دادن و غیر مسئولانه افغانستان رها کردن و برنامه هایی که داشتن نتونستن به خوبی عمل بکنن، اونجا مردم افغانستان توانونه میده.
دکتر صاحب، امریکا با بلوکه کردن پولهای افغانستان به نوعی این روند را سیاسی و مشروط کرده. فکر میکنید که امریکا از این سیاسیگری به دنبال چی هست؟
بله، متاسفانه امریکا از بلوکه کردن پولهای افغانستان به یک نحو سیاست بازی میکنه و این سیاسی کاری بیشتر اینه که مردم افغانستان تحت فشار قرار بده. خودش خب در دوحه با طالبا مذاکره کرده، توافقنامه رو امضا کرده و این توافقنامه باید اجرایی میشد و که نشد. حالا بهانه میاره، هنوز سناریوهایی که چرا اون اتفاق افتاد، چرا توافقنامه دوحه عملی نشد، هنوز زوده که راجع به اونا قضاوت شد. اینکه اشرف غنی افغانستان ترک کرد و میلیون ها دلار با خود برد، این هم موضوعی است که به همین برنامه ها بستگی داره و این سیاستکاری امریکایی هاست که از اون طرف در مورد اون برنامه های خود چیز نمیگویند، از این طرف فشار بر مردم افغانستان زیاد میکنن و به بهانه این که ما میخوایم که اونجا شرایط ما محقق شده. شرایط امریکایی ها چیزیست که باید در اون قرارداد وقتی اگر آمده خب باید اعمال میکردن. طالب ها در افغانستان نبودن، امریکایی ها بودن و باید این شرایط قبل از آمدن از اونا اعمال میشد. شهرها رو یک پشت دیگر به اونا تحویل دادن بدون هیچ مسئله. طالب ها آمدن همه شهرهای افغانستان گرفتن، اونجا هیچ حرکت امریکایی ها و نیروهای حتی افغانی از خود نشان ندادن. بعض جاها شهرها اصلا درسته تسلیم شد به اونا. این زمینه ها وقتی فراهم آمد، الان امریکایی ها دنبال بهانه گیری های عجیب و غریب هستن.
شنوندگان گرامی، در جریان زلزله و بارندگی های اخیر و سیلاب هایی که در برخی ولایت های افغانستان به ویژه ولایت شمال غربی بادغیس رخ داد و آسیب هایی که به مردم وارد شد قرار داریم. در برنامه های قبل هم به این موضوع و وضعیت نابسامان مردم پس از این حوادث پرداخته شد، اما میزان خسارت های وارده به حدی بوده که زندگی و معیشت مردم را مختل کرده و آنان نیاز شدید به کمک دارند. همکارم فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان اظهاراتی دارد در رابطه با خسارت‌های وارده به مردم، وضعیت آنان و نحوه کمک رسانی به این آسیب دیدگان که دعوت می‌کنم بشنوید.
یکی از نگرانی‌هایی که همواره مطرح بوده، معمولاً پس از هر اتفاقی، حالا بحث ناامنی که بوده، بحث حوادث ناگوار طبیعی وقتی بوده و به هر حال مشکلات و آسیب های اجتماعی، پس لرزه های از او حدودا 20 روز یک ماه بعد مشخص میشه. دقیقا زلزله ای که در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان روی داد، بیشتر از 1000 خانه بر اثر این حادثه ویران شد. شمار زیادی از شهروندان ولایت بادغیس خانه، کاشانه و زندگیشون از دست دادن. خیلی ها زمین های زراعتیشون از دست دادن. را تنها بحث زلزله نبود، اینجا باران های شدید موسمی بارید و برف و بوران های بسیار زیادی بود که بر اثر از او میشه گفت که بخش اعظمی از شهروندان ولسوالی های مثل قادس، مقر و آبکناری خب خانه هایشون از دست دادن، زمین هایشون از دست دادن و به هر حال سرمایه و داراییشون از دست دادن و فعلا در شرایط بسیار بدی دارن زندگی میکنن. این خانواده ها دیگر به سرپناهی ندارن که در این زمستان سرد افغانستان خب درش پناه بگیرن. دیگر خب هزینه و مصارف زندگی خب خیلی بالا هست. این افراد میشه گفت که دکان هایی که حتی درش سودا میکردن او را از دست دادن. منابع عایداتیشون دیگر ندارند و متاسفانه که در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی همین لحظه دست و پنجه نرم میکنن. شمار زیادی از این خانواده ها مجبور شدن که آرا چون سرپناهی ندارند به مناطق مرکزی ولایت بادغیس سفر بکنن. خیلی هاشون آواره شدن به ولایات همجوار. اینجا هم وقتی که میبینیم این آوارهای داخلی که به نسبت همین حوادث طبیعی حالا آواره شدن شرایط ناگوار اقتصادی دارن، کار ندارن، درآمد آنچنانی ندارن، فرزندانشان در شرایط بدی دارن به سر میبرن، خیلی هایشان به نسبت سردی هوا دچار بیماری های فصلی شدن که با تاسف میشه گفت که نه دارویی برای درمانشان وجود داره و نه هم میتونن که مایحتاج زندگیشان پوره بکنن. این خانواده ها میشه گفت که در نزدیکی های شهر هرات، در دروازه های ورودی شهر هرات، اونجا خیمه هایی که مردم حوزه غرب افغانستان به همان حس نودیسی که داشتن بهشان اهدا کردن زندگی میکنن، خب لوازمی برای گرم کردن حتی همین خیمه کوچک هم ندارن. خب شرایط ناگوار اقتصادی را اگر هرچی بخوایم صحبت بکنیم بازم کم گفتیم و میطلبه به این که افراد خیری که در حوزه غرب افغانستان هستند، مؤسسات کمک رسان بین المللی که حالا همواره به مردم افغانستان کمک کردن، وارد عمل بشن که در این شرایط بعد به کمک این خانواده ها بشتابند. خیلی از آگاهان امور اجتماعی هم برای باور هستند که اگر به زودترین فرصت ممکن کمک های اضطراری از جمله سرپناه برای این افراد، مواد غذایی به خاطر زنده ماندنشان، مواد سوختی به خاطر گرم کردن این افراد اگر بهشان نرسه، فاجعه انسانی در راه خواهد بود که آنگاه دیگه نمیشه که دیگه کاری کرد. به هر حال بودن کسانی که در این شرایط سخت اقتصادی که وجود داره و پس از آن زلزله که در ولایت بادغیس رخ داد، کمک های انسان دوستانه خودشان به این ولایت فرستادند، اما این کمک ها واقعا کم بود، اگرچه که از لحاظ معنوی میشه گفت که اقدام بسیار خوب و انسان دوستانه بود، اما متاسفانه که خیلی این کمک ها اندک هست و دردی را از این افراد درمان نمیکنه. به هر حال حکومت افغانستان هم خود تلاش های خودش کرده، سعی کرده تا اینکه ارتباط بگیره با مؤسسه های کمک رسان بین المللی، کمک هایشان را هماهنگ بکنه تا به این افراد برسه، اما به نسبت اوضاع سیاسی که در افغانستان روی داد، خیلی از مؤسسه ها و خیلی از امدادگران بین المللی که اینجا بودن افغانستان ترک کردن و حالا خیلی به سختی میشه که این هماهنگی ها صورت بگیره. به هر حال فرصت بسیار خوبی است که حکومت افغانستان سعی بکنه تا اینکه با جامعه بین المللی تلاش بکنن و کمک های اضطراری را برای مردم ولایت بادغیس که حالا هم در ولایت بادغیس آواره شدن به بی‌سرپناه هستند و هم شماری از اونها آواره شدن به ولایت هرات و ولایت همجوار، این کمک ها را برشان برسونن.
یکی از راه های کسب درآمد و تجارت برای باغداران، کشاورزان و تاجران افغانستان و از جمله ولایت قندهار در جنوب این کشور، صادرات محصولات به ویژه میوه خشک از طریق دهلیز های هوایی بود که در پی تغییر و تحولات چند ماه گذشته در عرصه سیاسی و نظامی افغانستان و به دنبال آن مشکلات اقتصادی به وجود آمده و کاهش پروازها با توقف مواجه شده و مردم از این ناحیه هم آسیب دیدند. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از قندهار.
در ولایت قندهار در جنوب افغانستان یکی از عواید بزرگ شهروندان افغان در قندهار یا تجار و باغداران و دهقانان در این ولایت مسائل صادرات هوایی از طریق دهلیزهای هوایی به خارج از افغانستان بود که باعث عاید بزرگ نصیب باغداران و دهقانان و کشاورزان و تجار قندهاری از این طریق می شود. در همین سلسله بعد از سقوط حکومت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در قندهار، در جنوب افغانستان، در مهد روحانی و نظامی این گروه هم مسائل اقتصادی هنوز هم داغ است و در همین سلسله قندهار ولایتی بود در جنوب افغانستان که محصولات زراعتی و باغداری و میوه و خصوصا میوه خشک از طریق دهلیزهای هوایی قندهار با دنیا وصل شده بود و این صادرات به خارج از قندهار به جهان و منطقه می شد، ولی با تغییر و تحولات اخیر این سلسله و پروازها قطع شده و این دهلیزهای هوایی تقریبا مسدود شده است و این باعث کاهش صادرات، یعنی کاهش پروازهای هوایی باعث کاهش صادرات از مسیرهای هوایی به قندهار شده است در کل بر افغانستان. قندهار هم یکی از عوایدش میوه خشک بوده که انجیر قندهار و همچنین میوه تازه انار قندهار و برخی از میوه های خشک دیگر حوزه قندهار خصوصا از ارزگان بادام مشهور داشته، این هم به خارج می رفت و با قطع این پروازها این سلسله هم قطع شده است و باعث زیان جدی برای تجار در قندهار شده. البته در همین سلسله باشندگان قندهار و جنوب افغانستان خواهان کمک از حکومت مرکزی در کابل شده و آنان میگویند که هر چه زودتر در این مسیر اقدام شود. بزرگترین تجارت میان از قندهار به بیرون از افغانستان با هندوستان بوده که بزرگترین بخش دهلیز هوایی قندهار دهلی و قندهار هندوستان بوده و شهرهای مختلف هندوستان، اما این سلسله به شکل مطلق قطع شده است. در حال حاضر بزرگترین داد و ستد افغانستان خصوصا جنوب این کشور به مرکزیت قندهار از مرزهای پاکستان و ایران است و افغانستان خصوصا جنوب این کشور از طریق بندر کراچی پاکستان و همچنین بندر چابهار ایران با جهان وصل می باشد که این داد و ستد و تجارت برای تجار افغان به قیمت بسیار بالا تمام شود و راه طولانی و محدودیت ها سوی پاکستان تجار کم آماده می شود که این داد و ستد از طریق زمین با پاکستان با جهان کند، خصوصا با هندوستان که باعث بی‌نظمی در داد و ستد تجارتی در افغانستان شده است.
وزارت خارجه قطر اعلام کرده که قطر و ترکیه درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان با طالبان به توافق رسیدند و قرار است دور نهایی گفتگوها به زودی برگزار شود. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم تاکید کرده که سه طرف در مورد چند بخش کلیدی میدانهای هوایی افغانستان گفتگو کردند، اما جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هم اعلام کرده که حکومت طالبان با شرکت‌های قطری و ترکی درباره جزئیات امنیت، خدمات زمینی و حریم هوایی 5 میدان هوایی افغانستان به توافق رسیدند. این موضوع از سوی کارشناسان از یک سو در راه اندازی پروازها و به تبع آن افزایش رفت و آمدها و مبادلات تجاری و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان مؤثر ارزیابی می شود و از سوی دیگر راهی برای تسلط و انحصار بیشتر کشورهای یاد شده در میدانهای هوایی این کشور خوانده می شود. همکارم رحمت الله سروری این موضوع را با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی افغانستان مطرح کرده و در ابتدا نظر و ارزیابیش را در این مورد پرسیده.
قطعاً قرارداد با این کشورها میتونه مصدر ثمر باشد با توجه به اینکه فعلا ما یک سیستم منظم و یک سیستم قابل قبولی برای دنیا نداریم.
بله.
و با توجه به اینکه میدانهای هوایی، میادین هوایی یکی از حساس‌ترین نقاط هر شهر و کشور ما به حساب میاد، خب طبیعتاً ما نیاز به یک سیستم قدرتمند جهت کنترل مسائل امنیتی و همچنین اپریشنی یعنی عملیاتی داریم. طبیعتاً این کار در توان دولت در واقع تشکل فعلی افغانستان دولت طالبان فعلا وجود نداره. ما حتی در دولت‌های قبلی در 20 سال گذشته مشکلات بسیار عدیده داشتیم در میادین هوایی و قطعاً از توان این تحریک به هر حال بیرون هست.
بله.
کشور قطر و کشور ترکیه کشورهای قدرتمند منطقه هستند و صاحب تجربه و صاحب نظر در دنیا هستند با توجه به میادین بسیار بزرگی که دارن. در سالیان گذشته تجربیات بسیار خوبی کسب کردن و جزو کشورهایی هستند که دارای میادین استاندارد جهانی هستند و این باعث میشه که در واقع اتفاق خیلی خوبی بیفته. اگر واقعا این توافق به صورت بگیره و به عمل تبدیل بشه میتونه یک منشأ خیر و برکتی حداقل در وضعیت کنونی که ما به سر میبریم در حوزه هوانوردی ما باشه و شرکت های هوایی بتوانن اعتماد کنن برای حضور مجدد در میادین هوایی بین المللی کشور.
بله.
و این ما با فال نیک میگیریم این موضوع.
بله. خب این روی مثبت قضیه است احمدیار که شما اشاره میکنین. از اون طرف نگرانی هایی هم طبیعتا وجود داره که یکش ممکنه این مسئله باعث تسلط شرکت های قطری و ترک بر هوانوردی افغانستان شود و در نهایت شرکت های داخلی افغانستان که در گذشته هم به هر حال وضعیت خوبی نداشتن اینا کاملا تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بگیرن و نتونن عملا کار بکنن.
قطعا این نظر به حساب ثابت شده هست و قطعا نظر درست دیوی اتفاق خواهد افتاد. به هر حال انحصار به دست دو کشور خواهد افتاد و کشورهای دیگه مثل حتی امارات هم نتونه به راحتی و سهولتی که قبلا فعالیت میکرد در افغانستان شاید این مسئله نباشه، چون شاید یک رقابت در طرف قطری‌ها و ترک‌ها خواهد بود. خب صنعت اوانه‌بازی در 20 سالی هم که در افغانستان بود از یک نوع انحصاری بود که متاسفانه اونها هم نتونستن این کارو کنن و قطعاً به این موضوع دچار مشکلات میشن. بزرگترین آسیب این موضوع همین میتونه باشه که چالش هایی رو در حتی در مسائل امنیتی و خروج منابع هم در افغانستان میتونه کمک کنه، چون طبیعتاً وقتی که کشور کنترل در دست کشور قطر و ترکیه بیاد به همون تناسب تجارت و بزنس و تجار و در واقع فعالین این دو کشور هم صاحب قدرتی خواهند شد و در داخل افغانستان میتونن نفوذ بیشتری داشته باشن، سهم بیشتری بگیرن که این میتونه ضربه و آسیب بسیار زیادی به تجارت و صنعت ما بزنه. ولی خب بالاخره چاره و راه حلی نیست. یا باید صنعت اوانه‌بازی کلا در افغانستان مثل دور اول طالبان در 20 سال گذشته، 22 سال گذشته که آمدن، به طور کامل قطع بشه و مختل بشه، یا اینکه اگر بخوان انجام بدن اینا ناچارن، چون از خود فعلا ندارن، به خاطر از اینکه تمام متخصصین ما، تمام کسایی که در این 20 سال آموزش دیده بودن در این عرصه، فعلا شاید اگر احصایی درستی گرفته بشه به 10% هم نرسن که فعلا حضور داشته باشن داخل افغانستان. پس عملا این کار شدنی نیست و میدانهای هوایی ما مختل میشن. اینها هم برای بقای خودی کارو دارن انجام میدن، طریق طالبا و این کشوران به خاطر منافع خود. در مجموع مصبر سمر برای افغانستان نیست، واقعا سودی برای ملت نداره، ولی خب اینا از روی ناچاری مجبورن این کارو بکنن. راه حل دیگری فعلا وجود نداره.
با ادامه مجله اقتصادی با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان پیشتر در رأس هیئتی به افغانستان سفر و با تعدادی از مقامات سیاسی و اقتصادی حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. یکی از اهداف مهم سفر وی مسائل اقتصادی عنوان شد و در این میان به علاقمندی پاکستان برای اتصال به آسیای میانه از طریق افغانستان هم اشاره شد. دعوت میکنم اظهارات عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
اسلام آباد علاقمند ای هست که از طریق افغانستان با آسیای میانه وصل شود و افغانستان از این موقع ترانزیتی خود میتونه استفاده بهینه بکنه و نقش یک پل میان آسیای میانه و آسیای جنوبی ایفا بکنه. و بدون شک تقابلی که بین اسلام آباد و دهلی وجود داره روی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان هم تأثیر گذار است. بنابراین افغانستان میتونه با سیاست بی‌طرفی فعال در این ارتباط که از مزایای منطقه، مزایای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بهره‌مند شود.
شنونده های محترم، در برنامه های قبل هم به تلاش پاکستانی ها برای استفاده شدن از پول کلدار در مبادلات اقتصادی در افغانستان و یا فعالیت های تاجران افغان در داخل پاکستان با استفاده از این پول اشاره کردیم. دولت پاکستان پیشتر مجوز صادرات برخی اقلام به افغانستان را به شرط استفاده از کلدار پاکستانی صادر کرد. این در حالی است که طالبان اخیراً استفاده از ارزهای خارجی را در معاملات ممنوع اعلام کردند. از عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغان پرسیدیم تلاش پاکستانی ها برای استفاده از پول آن کشور در تجارت به افغانستان چه واکنشی را از سوی طالبان در پی خواهد داشت.
امارات اسلامی که در سراسر افغانستان بسته یا یک لایحه بانک مرکزی امارات اسلامی داده که او لایحه طوری است که نگذاره چالش ارزای ممنوع کده. خب بالاخره این مسئله درست است که امارات اسلامی در این گام مثبتی را به نفع پول افغانی انجام داده در مناطق مرزی، اما متاسفانه بازم چون در مسئله رفت آمدها و تجارت است و عرضه و تقاضا است و نیازمندی های بازار است و نیازمندی های تجار است، جلوگیری از کار ذره سخت است و باز هم این مسئله است فعلا هم در رات اجرایی و صورت میگیره. اکثرا مسائل داد و ستدهای مالی در مناطق مرزی ما که تقریبا ما بیش از 6 تا مرزی داریم که یکی از مرزهای بزرگ ما مرزی سپین بولدک است و ولایت قندهار افغانستان است و یک مرزی بزرگی ما در جلابات است که تورخم است در اوجه بسار داد سود دید مرز از پاکستان و مرزایی که تازه قبلا نامن بود الان باز شده، مثل مرزی غلام خان که در استان پکتیا است، ولایت پکتیا است، و مرزی دیگه ما که در ولایت پکتیکا است به نام منطقه شرن یا شهر نو برش میگن که به سمت استان بنو پاکستان است، کجا فعلا صادرات خیلی صورت میگیره. و دو تا مرز دیگه هم در ولایت خوست است، یکی ببرک تانه و یک مرز دیگه هم بحث ولسوالی علی شیر است که از طریق هم فعلا دادستو صورت میگیره. و یک مرزهای حدودا 6 مرز است فعلا دادستو تجارتی ما داریم که دو مرزش ترخم و سپین بولکش خیلی قوی است و دیگراش هم در کم کم تجارت صورت میگیره. اکثرا در این مرزها دادستو به کلدار است و گام مثبت است که اگر امارت اسلامی کوشش کنه که نگذاره که ارزا در این مسئله به تبادل به افغانی شوه و افغانی تقویت پیدا بکنه خوب است. اما پاکستانیا مسائل برنامه های طولانی مدت و کوتاه مدت خود داره به خاطر نقش پول خودش.
پس از رفع اختلال در شبکه برق 3 کشور آسیای مرکزی، ازبکستان شبکه تأمین برق به افغانستان را دوباره فعال کرد. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرد که این کشور برق رسانی به افغانستان را که در تاریخ 25 جنوری به دلیل اختلال گسترده در شبکه برق این کشور متوقف شده بود از سر گرفته است. علت اختلال بارگذاری بیش از حد خط ترانزیت ازبکستان و قرقیزستان بود. عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت هرات گفته است خشکسالی علت کم شدن زعفران است که نه تنها دامنگیر افغانستان شده بلکه در کشورهای منطقه نیز وضعیت چنین است. بریالای غوثی گفت که در سالهای گذشته تولیدات زعفران در افغانستان تا 20 تن هم می رسید، اما در سال جاری نزدیک به 15 تن رسیده است. و اظهار داشت زعفران افغانستان به کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، هند، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه صادر می شود. خب شنونده های محترم، با پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود. این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، اگر نباشد از تو همین سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من رسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا به باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
ساعت 6:30 به وقت ایران 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش سلام و وقتتان بخیر من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز شماری از مردم ولایت زابل با برپایی تجمع اعتراض‌آمیز از امریکا خواستند تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کرده و دولت طالبان را نیز به رسمیت بشناسند معترضان با در دست داشتن نوشته‌های خطاب به سران کشورهای اسلامی گفتند چرا حاکمان کشورهای اسلامی برادران مسلمان خود را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و همچنین با تاکید بر لزوم آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان تاکید کردند که این پول‌ها سرمایه ملی مردم افغانستان است پیش از این نیز مردم افغانستان در مناطق دیگر این کشور با برپایی تظاهرات و تجمعات مشابهی خواستار آزادسازی دارایی‌های این کشور شده بودند. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان تا کنون هیچ کشوری دولت آنها را به رسمیت نشناخته است. با این حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با خبرگزاری فرانسه گفت که طالبان به رسیدن به این هدف نزدیکتر شده است و تا زمان رسمیت یافتن با تلاش‌های سیاسی خود ادامه خواهد داد. نخستین مقام زنی که با تازگی توسط طالبان به عنوان ریاست یکی از بیمارستان‌های کابل منصوب شده گفت که مشارکت زنان در دولت طالبان به تدریج در حال افزایش است. ملاله رحیم فیضی رئیس بیمارستان تخصصی ملاله شهر کابل و نخستین مقام زنی که در دولت طالبان منصوب شده است گفت که مشارکت زنان در دولت طالبان به تدریج در حال افزایش است. فیضی درباره چگونگی انتصاب خود گفت: ابتدا برای پست ریاست بیمارستان ثبت نام کردم و پس از ارزیابی تجربه در آزمون شرکت کردم و سپس به من اطلاع دادند که شما برای پست ریاست زایشگاه ملاله واجد شرایط هستید. در حالی که جامعه جهانی بر ضرورت مشارکت زنان در دولت تاکید دارد، فیضی گفت طالبان معتقد است که مشارکت زنان در دولت باید به تدریج افزایش یابد. وی با اظهار این که جامعه افغانستان به پزشکان زن نیاز دارد تاکید کرد که برای رفع این نیاز باید درهای دانشگاه‌ها و مکاتب برای زنان و دختران باز شود. اداره ملی آمار دولت موقت طالبان اعلام کرد که طی 5 ماه گذشته بیش از 759 هزار شناسنامه الکترونیک صادر شده است. فقیر محمد زیار سرپرست این اداره روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که مراکز توزیع شناسنامه الکترونیک از جمله در کابل و 20 ولایت دیگر فعال است. به گفته وی در این مراکز روزانه 16 تا 17 هزار شناسنامه توزیع می شود. وی گفت که اخذ شناسنامه حق هر شهروند است و اداره ملی آمار تلاش می کند تا تمام شهروندان از این حق بهره‌مند شوند. توزیع شناسنامه الکترونیک روندی جنجالی است که با گفته شهروندان به کندی پیش می رود. این روند در ماه ثور سال 1397 آغاز شده بود. درج واژه افغان به عنوان ملیت و فهرست اقوام موارد جنجالی در روند توزیع شناسنامه الکترونیک بوده است. وزیر خارجه تاجیکستان با تاکید بر این که موضع دوشنبه در قبال طالبان تغییری نکرده گفت که خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک نشست خبری گفت که موضع دوشنبه در قبال طالبان و به رسمیت شناختن دولت آنها تغییری نکرده است. وی با اظهار این که خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است، ابراز امیدواری کرد که طالبان عملا آمادگی خود را برای مذاکرات با رهبران همه گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان به نمایش بگذارد. وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به مسئله امنیت مرز مشترک این کشور با افغانستان گفت که دوشنبه برای تحکیم مرزهای جنوبی خود تدابیر ضروری را در نظر گرفته و در این باره با دیگر کشورها همکاری و مشورت می‌کند. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست با اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار کرده بود که بیش از 6000 شبه نظامی در بیش از 40 پایگاه و مرکز آموزشی تروریستی در ولایت‌های شمالی افغانستان مستقر هستند. دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت که رفت آمد بین ایران و افغانستان نشان می‌دهد که با توجه به استقبال حکام فعلی این کشور نسبت به حضور شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها افق روشنی پیش رو وجود دارد. بهمن صالحی دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار داشت که روند صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور رو به رشد است و به نظر می‌رسد با تغییر رویکرد دولت چشم‌انداز بهتری برای توسعه خدمات فنی و مهندسی اتفاق بیفتد. وی خاطر نشان کرد رفت آمدهایی که به افغانستان انجام می‌شود صرف نظر از کیفیت نوع حکومت در این کشور اما افق روشنی را ایجاد می‌کند. صالحی ادامه داد که به هر شکل رفت آمد بین دولت مردان نشان می دهد که اگر ثبات و امنیت مناسبی در افغانستان ایجاد شود با توجه به استقبال حکام فعلی این کشور نسبت به حضور شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه ها افق روشنی حتی در ماهای پیش رو وجود داشته باشد و پروژه ها توسعه پیدا کند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیش از این گفته بود که پس از تسلط طالبان بر افغانستان برای حدود یک ماه واردات و صادرات بین دو کشور متوقف شده بود اما اکنون داد و ستد به حالت عادی ادامه دارد. و اظهار داشت که از آغاز سال جاری افغانستان به ارزش بیش از $1 میلیارد از ایران واردات و در مقابل $8 میلیون صادرات داشته است. حسین امیر عبداللهیان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام هستند، ابراز امیدواری کرد گفتگو و همکاری بین دو کشور به حل و فصل مشکلات منطقه و جهان اسلام کمک نماید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی عصر روز پنجشنبه با حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی درباره مسائل مبتلا به جهان اسلام و امت اسلامی، روند روابط و همکاری دو و چند جانبه بین ایران و سازمان همکاری اسلامی و بازگشایی نمایندگی نزد این سازمان و برخی مسائل منطقه‌ای مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تشکر از تلاش‌های دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای بازگشایی نمایندگی ایران در نزد دبیرخانه این سازمان در جده و برخی مسائل و مشکلات جهان اسلام اشاره کرد و نقش ایشان به عنوان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در حل مسائل و مشکلات جهان اسلام بسیار مؤثر دانست. دکتر امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام هستند و ایفای نقش مؤثر کشورهای بزرگ اسلامی در کمک به حل مشکلات امت اسلامی تاثیرگذار است، ابراز امیدواری کرد گفتگو و همکاری بین دو کشور به حل و فصل مشکلات منطقه و جهان اسلام کمک نماید. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این گفتگوی تلفنی با استقبال از بازگشایی و مشارکت فعال نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نزد این سازمان، نقش ایران به عنوان عضو مؤسس و فعال در سازمان همکاری اسلامی را بسیار مهم و مؤثر خواند و تاکید کرد این سازمان بدون مشارکت و همکاری فعال همه کشورهای اسلامی قادر به حل مشکلات جهان اسلام نخواهد بود و ما از همه برادران و اعضا خواستار حمایت کامل از این سازمان هستیم. و آخرین خبر این که رئیس جمهور اوکراین یکی از محورهای دیدار با همتای ترکیه خود را بررسی همکاری در حوزه‌های دفاعی و هوانوردی اعلام کرده و گفت هدف ما راه اندازی پروژه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری مشترک و تبادل تجربیات و فناوری است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با ولادیمیر زیلنسکی همتای اوکراینی خود در کاخ مارینسکی در کیف گفت بار دیگر تداوم حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از جمله کریمه را تکرار می کنم. اردوغان افزود همانطور که قبلا هم تاکید کردم ترکیه حاضر است با مسئولیت خود برای پایان دادن به بحران بین روسیه و اوکراین دو کشور دوست در منطقه دریای سیاه عمل کند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که همراه هستین با رادیو دری. کلام ناب در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
ای دامن ها پنهان شده از دل سلامت می کنه، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنه.
کلام ناب
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنه.
در این شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید یه داستان قشنگی است، من اینو براتون بگم شاید نشنیده باشید، خیلی داستان عجیبی است. ایشون نقل میکند روزای آخر عمر پیغمبر ایشون اومد مسجد خداحافظی کنه، خب حرفاشو زد اون حدیث ثقلین که شنیدید. بعد پیغمبر رو کرد به مردم فرمود من دیگه نمیتونم بیام مسجد، روزای آخر عمرمه، کسی کاری با من نداره، سوالی دعایی التماس دعایی. بالاخره یک کسی بلند شد، قام رجلون، یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله انی رجلون کذاب، من خیلی دروغ میگم، دعا کنید این دروغ. ببین آدم خوبیه دیگه، بالاخره عیب خودشو شناخته، دروغگویی بده ولی عیب شناسی خوبه. کفا بالمرء جهلن ان لا یعرف قدره، بد آدم عیب خودشو یا قدر خودشو نشناسه، بالاخره اشکالشو شناخته، بلند شد گفت من دروغگویم، زیادم دروغ میگم. پیغمبر یه نگاهی کرد فرمود اللهم ارزقه الصدق، خدایا صداقت رو به این روزی کن، دیگه دروغ نگه. یکی دیگه بلند شد گفت یا رسول الله انا رجل نعوم، من خیلی میخوابم، پرخوابم، چون خوابم زیاده خب طبیعتا کم عبادت میکنم، دلم میخواد یه قدری خوابم کاهش پیدا کنم. پیغمبر دعا کرد اللهم اذهب عنه النوم، خدایا یه کمی خوابشو تقلیل بده، به عبادت بپرداز. درست شد. یه وقت یه آقایی بلند شد وسط جلسه گفت یا رسول الله انا رجل منافق، من آدم منافقیم، دعا کنید نفاق تو زندگی من از بین بره. یه آقای دیگه بلند شد رو کرد به او گفت اجلس فزحت نفسک، بنشین، چرا آبرو خودتو بردی، کسی نمیدونست تو منافقی، برای چی گفتی من منافقم؟ اون آقا حالا از پیغمبر چیزی نگفته، رو کرد به اینی که گفت من منافقم، گفت بنشین فزحت نفسک، آبرو خودتو بردی، کی بهت گفت یه همچین حرفی بزنی؟ الله اکبر. رسول خدا یه جمله گفت، من این جمله رو گاهی خودم میبینم متأثر میشم، میدونید چی فرمود؟ اول رو کرد به این آقا، حالا اون آقا که گفت منافقم بمانه، رو کرد به این آقا فرمود ان فزوه الدنیا خیر من فزوه الاخر، آقای عزیز آدم تو دنیا آبروش بره بهتره تو قیامت بره. اینجا اومد گفت من براش دعا میکنم بالاخره اصلاح میشه، اما اگر این نفاق رو بیاره قیامت چه کار کنه؟ ها این خیلی پیام داره جوونا، برادرا، عزیزا، فضوح آدم تو دنیای کمی آبروشم رفت بده انشالله نره، ولی به مراتب قیامت بدتره، اونجا دیگه کاری نمیشه کرد، اینجا شاید جبران شه، اینجا شاید یه عذر خواهی بکنی، اینجا شاید بگید ببخشید، اما اونجا نمیشه، عذر نمیپذیرند. لذا امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهاش اینه، این دعا رو زیاد بخونید، الهی لا تفزهنی یوم القیامت على رؤوس الاشهاء، ای خدا جلو چشم مردم روز قیامت منو مفتزه نکن، آبروم نره.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا
رادیو دری است.
همراهان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو دری، یک جهان سپاس که امروز با بخش نیمروزی رادیو دری همراه بودین. برنامه‌ی ما در همین جا به پایان میرسد. ان شاء الله آن چه تقدیم حضور شما عزیزان شد رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. بنده و همکارانم در رادیو دری در پخش نیمروزی این رادیو شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس است.